أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونؤمن به ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونبيه وصفيه سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم انتقنا بالهدى والهمنا التقوى ووفقنا للتي هي أزكى واستعملنا بما هو أرزا. تبریک و تهنیت عرض میکنیم میلاد پرخیر و برکت کریم اهل البیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به محضر قطب عالم امکان حضرت بقیه الله حجت ابن الحسن المهدی و ولی نعمتمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا و به همه شما اعزه بزرگوار و تمام موالیان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. و در همین ابتدا مزین میکنیم مجلسمون رو به فرمایشی از وجود نازنین امام حسن علیه السلام که از ایشون روایت شده است که آقا فرمود عجبت لمن یتفکر فی معقوله فکیف لا یتفکر فی معقوله. تعجب است و مایه شگفتی است، تعجب میکنم از کسی که در معقولات خودش تفکر و اندیشه میکند اما در معقولات خودش و قضای روحش تفکر و اندیشه نمیکند. در نتیجه فیجنب صدره فیجنب بطنه ما یعزیه و یود اصدره ما یعزی یردی. اون چه برای بدنش ضرر دارد و مضر است تناول نمی کند و از آن اجتناب می کند، اما از آن چه که برای روح او زیان بار است پرهیز نمی کند، اموری که ممکن است به هلاکت او منتهی شود. و خداوند متعال رو شاکر و سپاسگزاریم که در ایام ماه مبارک رمضان و در این لیالی برکت، مغفرت و رحمت این توفیق رو به همه ما و شما عنایت فرمود تا در جوار نورانی و مسجد شریف آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا این نشست های علمی رو پیگیری بکنیم. امیدواریم که خداوند متعال به همه ما و شما و همه عزیزانی که مباحث علمی رو پیگیری میکنن اون وعده هایی که به مذاکره کنندگان علم داده شده موهبت بفرماید. دعوت میکنم از اساتید معظم که به جایگاه تشریف بیاورند تا ادامه جلسه رو داشته باشیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. نکته ای رو که مکرر متذکر شده ایم لازم میدونم باز هم تکرار بکنم، و اون این است که در این نشست ها و جلسات ما غالب و مغلوب، حاکم و محکوم نداریم، و همه اساتید معزز و شما بزرگوارانی که در این نشست ها حضور دارید و مباحث رو پیگیری میکنید قطعا فائق هستید. این مباحث با منظور گفتگو در اطراف مباحث مهم و کارآمدی که جامعه حوزوی اون مباحث رو در اولویت قرار دادن پیگیری می شود، و هدف از این گفتگوها تبیین و توضیح دادن مسائلی است که مورد اختلاف است، و به برکات این جلسات ان شاء الله الرحمن ما می خواهیم به یک نتایج مشترک دست پیدا بکنیم. لذا لازم می دونم از همه اساتیدی که دعوت ما رو در این مرکز تحقیقات اجابت فرمودن و طرح بحث کردن تقدیر و تشکر داشته باشم، به ویژه دو استاد عزیز و بزرگواری که در این جلسه در خدمتشون هستیم و از محضرشون بهره خواهیم جست. استاد حجت الاسلام دکتر محمد تقی سبحانی، استاد علوم عقلی در حوزه و دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که ریاست پژوهشکده معارف اهل البیت و بنیاد فرهنگی امامت رو نیز به عهده دارند. حجت الاسلام و المسلمین استاد شیخ مهدی زمانی از مدرسان خارج فقه و اصول در حوزه علمیه مشهد مقدس که اکنون نیز در مرکز نور حکمت رضوی تحت مدیریت ایشون اداره می شود این مجموعه، که این دو استاد عالی حوزه و دانشگاه انشالله موضوعی رو که اطلاع رسانی شده به عزیزان و اون موضوع حجیت کشف و شهود از نگاه عقل و عرفان است، در این نشست انشاءالله گفتگو خواهند کرد. برای اینکه ما در آخر باز با کمبود وقت مواجه نشویم، من از مباحث مقدماتی که معمولا در جلسات قبل عرض می کردم صرف نظر می کنم، که با سیری که خود اساتید در روال بحث در نظر گرفتن این مباحث مقدماتی هم گنجونده شده، لذا نیازی به طرح از سوی حقیر نیست و به نحوی تکرار محسوب می شود. در این جلسه به سان جلسات گذشته در وقت اول هر کدام از اساتید در وقت اولشون 25 دقیقه ارائه بحث خواهند داشت، و در مرحله دوم هر کدام از اساتید 10 دقیقه بحثشون رو تکمیل خواهند کرد، و بعد از طرح تکمیلی مباحث در خدمت شما عزیزان بزرگوار هستیم، پرسش و پاسخ، احیانا پیشنهاد و نقدهایی که دارید مطرح خواهید کرد و اساتید معظم به آنها پاسخ خواهند گفت. مصرانه از همه شما عزیزان تقاضا میکنم در اثناء ارائه مطلب اگر سوالی، نقدی، پیشنهادی به ذهن شریفتون خطور میکند یادداشت بفرمایید، طرح نکنید تا وقت ارائه تمام شود و در وقت پرسش و پاسخ در محضر شما عزیزه گرامی باشیم. پس در نتیجه انشاءالله و رحمان همه عزیزان همکاری لازم رو خواهند فرمود تا این نشست هم به سان نشست های دیگر آثار و پیامد های مبارکش رو برای هممون داشته باشی. استفاده می کنیم در وقت اول و 25 دقیقه اول از استاد سبحانی با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
Thank you. صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض تبریک داریم خدمت همه عزیزان، میلاد مسعود کریم اهل بیت رو از خداوند متعال می‌خوایم که به وجود مقدس اون بزرگوار جلسه ما رو جلسه علم و خیر و برکت قرار بده. از وجود شریف از آیت الله اشرفی صمیمانه تشکر میکنیم که عنایت فرمودن زمینه گفتگوهای علمی و طلبگی رو در حوزه فراهم کردند. انشاءالله که خداوند به ایشون طول عمر و توفیقات بیشتر عنایت کنه. همینطور عزیزان و سرورانی که در تشکیل این جلسه کمک و همیاری داشتند. همونطوری که اشاره شد، این گونه مباحث جلسات مباحثاتی علمی و طلبگی است. من همینجا از جناب استاد زمانی که لطف فرمودند و پذیرفتند در این جلسه در این گفتگوی مهم و خطیر شرکت کنند تشکر میکنم. از اساتید دیگر هم دعوت میکنیم. خودمون هم به عنوان یک طلبه کوچک همیشه عرض کردیم که آماده ورود در این گفتگوها هستیم. هدف اصلی بحث این است که میراث علمی گذشتگان ما در این دوره تاریخی یک بار دیگر مورد توجه و رسیدگی دوباره قرار بگیره و زمینه طرح نظریات جدید و راه‌های برون رفت علمی فراهم بشه. بحثی که در این جلسه و جلسه آینده خدمت عزیزان خواهیم بود و به گمانم نیازمند جلساتی در بیرون از این فضاست تا به نتیجه برسه، مبحث شهود در عرفان اسلامی است. یک بحثی رو که من کلن این رو عرض کنم، سیر بحث این جلسه و جلسه آینده رو به گونه‌ای میخوام مطرح کنم که عزیزانی که علاقمند به این موضوع هستند بتونن بر اساس این فهرست این موضوع رو دنبال کنند و احیانا منابع رو ببینند. چون به خصوص در باب شهود، اونم بعد معرفت شناسی شهود که ما امروز قرار است سخن بگیم، مطالعات بسیار اندکی در حوزه های ما صورت گرفته. این در حالی است که در غرب بر روی حوزه عرفان، هم عرفان اسلامی غیر اسلامی، مطالعات فلسفی فراوان گفتگو شده، نظریات مختلفی وجود داره. برای تنقیح محل نزاع و گفتگو پیشاپیش خوب است که این نکته را بدانیم که بحث هایی که ما در اینجا مطرح میکنیم بحث از حوزه فلسفه عرفانه. ما یه عرفان داریم، یه مباحث در مورد عرفان داریم، اصطلاحاً بهش میگن فلسفه عرفان. امروز در دنیا در فلسفه عرفان در چهار جهت بحث میشه که گاه من فکر میکنم در محیط علمی ما بین این چهارتا خلط میشه. الان کاملاً اینها رو از هم دیگه تفکیک میکنند. حوزه اول حوزه روانشناسی عرفان هست. حالا من به شهود تعبیر میکنم، روانشناسی شهوده. در روانشناسی شهود گفته میشود که کسانی که ادعا میکنن ما چیزی رو از عالم غیب و عالم بالا و بیرون میفهمیم دارای چه ویژگی های روانشناختی هست. تحلیل روانشناسی شهودات افرادی که ادعای شهود دارند. ناحیه دوم بحث میگن پدیدارشناسی شهوده. چون میدانیم شهود یک معرفت است، به اصطلاح امروز معرفت شناسان، معرفت یک امر التفاتیه، یعنی یک طرف داره. در پدیدارشناسی عرفان بحث در این است که ببینیم اون کسانی که ادعای شهود میکنن چه چیزی و چه نوع چیزهایی رو شهود میکنند. حوزه سوم وجود شناسی شهوده، یعنی بحث در حقیقت شهود، شهود چگونه اتفاق میفته، چه فرایندی داره، امکان دارد یا امکان ندارد، اگر امکان دارد در چه ناحیه‌ای و در چه ابعادی تحقق پیدا میکنه. این سه بحث اساساً مربوط به بحث امشب ما نیست. بحث ما در حوزه چهارم یعنی معرفت شناسی شهوده. یعنی اگر فرض بگیریم که حالاتی به نام شهود انسان‌ها دارند، میپذیریم که این شهود برای اون کسانی که در حالت شهود هستن یه متعلقی دارن، یه چیزهایی میگن ما علم پیدا کردیم که دیگران علم پیدا نکرد. بعدم بحث میکنیم که آیا چنین چیزی ممکن است، میگیم ممکنه. میگید واقع است، میگیم واقع. عیبی نداره، احتمال وقوعش رو میدیم. حالا تازه نوبت بحث معرفت شناسی شهود میشه. آیا آنچه برای شاهدان اتفاق میفته و ادعای کشف از غیب میکنند تطابقی با واقع دارد یا ندارد، میتواند مطابق باشد، در چه شرایطی معتبر است و در چه شرایطی معتبر نیست؟ خب بحثمون در اینجاست. اینجا باید یک رفع ابهام دیگر هم من از واژه شهود داشته باشم، چون باز یه خلطی صورت میگیره در معنای شهود. اگر بخوام یه استقرا بکنیم در واژه شهود در زبان فارسی، عربی، زبانهای حتی اروپایی، امروز گفته میشود که شهود به سه معنای کلی اطلاق میشه. یه معنا اسمش میذارن شهود عقلی، غربی‌ها میگن اینتویشن، همین ضروریات، حدسیات، اموری که از طریق فکر همه انسان‌ها می‌یابند. نوع دوم شهود، یعنی اطلاق دوم شهود، میگیم شهود وجدانی، و حالاتی که همه ما در باطن خودمون، در وجود خودمون می‌یابیم، احساس تشنگی می‌کنیم، احساس لذت و امثال اینها می‌کنیم. این هم باز مشترک بین انسان هاست یا قاطبه انسان هاست، این هم بهش میگن شهود. یه شهود سوم داریم که محل کلام ما در اینجاست. عارفان وقتی میگن ما شهود میکنیم، این سومی رو میگن که میخوایم روش بحث کنیم. و او چیست؟ که انسان، خواهم گفت، عبارت رو خواهم خوند، پرده ها و حجاب های حقیقت کنار میره و باطن و اسرار عالم بر او کشف میشه. وقتی عارفان میگن شهود، منظورشون اینه. دوستان رو ارجاع میدم به مقدمه کتاب فتوحات مکیه که تقریبا این بیان رو خود ابن عربی داره که علم رو سه دسته میکنه: علم عقل، علم احوال و علم اسرار. میگه عارفان در باب علم اسرار صحبت میکنن. و جالب این است، چون من عنایت دارم، دارم روش تأکید میکنم، خود ابن عربی میگوید علم اسرار که و هو طور وراء طور العقل، خودش سه مرتبه دارد. یه مرتبهش میگه ملحق به عالم عقله، یعنی عقل هم میفهمد. یه مرتبهش ملحق به عالم احواله، وجدانها هم میتونن بهش نزدیک بشند. یه نوع سوم سومی داریم که اون دیگه دسترسی انسانها بهش نیست، ایمان اوحدی از مردمه. میگه علمیست که فقط من نبی هست و ولی، من اهل طریقت، انبیا دارن به اهل طریقت. حواسمون باشه وقتی ما سخن از شهود میگیم، منظورمون این معنای از شهوده، معرفت خاصی که حالا توضیحش خواهم داد، اوحدی از انسانها از طریق ریاضت در حالتهای بسیار خاص، درکی از باطن عالم و اسرار عالم میکنند که برای دیگران قابل دریافت نیست. حالا خواهم گفت چه ویژگی هایی داره. برای که نمونه ای از این، حالا من این رو اول تعریفشو بکنم از دیدگاه عارفان. این شهود از نظر عارفان چیه؟ خودشون معنا کردن. تقریبا ما من عارفی که از قرن دوم تا کنون معنایی برای کشف شهود نکرده باشه. البته از نظر عرفان گفته می شود که شهود 4 مرتبه دارد، که از مرتبه محاضره شروع میشه، بعد مرتبه مشاهده اختلاف هست، مکاشفه هست، مشاهده است و معاینه است. بین اهل عرفان در اینجا اختلافه، تعریف اینا چیه اختلافه، کدام مقدم بر دیگری است باز اختلافه، بین بزرگان از اهل عرفان اختلافه. اون چه مشترک است در معنای شهود تعابیری است که من بعضی از اونها رو میخونم. مثلا در مصباح الهدایه از شهود تعبیر میکنه، میگه تفرد روح است به مطالعه مغیبات در حال تجرد از غواشی بدن. موقع انسان روحش مجرد میشه در مغیبات سیر میکنه و اون زمانی که دیگه از بدن، حال خواهیم گفت، از همه چیز، همه تعلقات این میبره. یا قیصری میگه الکشف اصطلاحاً هو الاطلاع على ماوراء الحجاب من المعاني الغيبيه. شهود یعنی انسان بره در ماوراء همه حجاب. اهل عرفان میگن ما یه حجاب‌های ظلمانی داریم، یه حجاب‌های نورانی داریم. وقتی حجاب رو کنار میگذاره، اون معانی غیبی که دسترس دیگران به اون نیست، این رو درک میکنه. به همین ترتیب قشیری داره، عرض شود که سراج در اللمع داره و دیگران. حاصل سخن در این است که کشف یعنی اسرار ناپیدای خاصی که در عالم وجود دارد و این برای اوحدی از مردم با رفع حجاب حاصل میشه. بعد بیشتر در این باب سخن خواهم گفت که این شهود دارای چه ویژگی هایی است، برای که دوستان با سنخ شهودات در عرفان آشنا بشن. من چند عبارت رو انتخاب کردم که اینجا میخونم تا بدانیم مقصود عارفان از شهودات و محل کلام ما چیه. خب عبارتی از قیصری در مقدمه فصوص همه دوستان دیدند، که وقتی فصوص ابن عربی شروع میکنه میگه که اما بعد فإنی رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله فی مبشرت اریتها فی العشر الاخر من محرم فلان سنه. میگه من در دهه آخر ماه محرم پیامبر اکرم را شهود کردم در محروسه دمشق، در شهر دمشق، در حالی که حضرت کتابی به یده، فقال لی هازا کتاب و فصوص الحکم خذه و اخرج بهی الناس ینتفعون به، ایرو برو برای مردم بخوان، مردم ازش منتفع میشه. میگه فقلت السمع و طاعة لله و لرسوله و اولو الامر، من آمدم این کار رو کردم. خود ابن عربی هم در فصوص، هم در فتوحات و هم در همه رساله هاش تقریبا اعلام کرده اون چه من در این کتاب ها گفتم همه محصول کشف تام و شهود حقیقی است، که حالا نمونه هاش رو در این جلسه و جلسه آینده خواهیم خوند. 2-3 نمونه روشن میخوام عرض کنم در باب شهود. لاهجی در کشف در شرح گلشن راز یه تعابیری داره که حالا بعضیاش جلسه آینده خواهم گفت که شرح شهودات خودشه. خب میدانیم لاهجی از عرفای مورد اعتنای تاریخ عرفان ماست و کتابش. میگه آنگاه نور تجلی حق بی کم و کیف و جهت برای من تابان شد، نوری که نه کم داشت نه کیف داشت و نه جهت داشت، تابان شد در من و عزت حق را بی کیف بدیدم و از آن تجلی فانی مطلق و بیشعور شدم. اینا نکته های مهمی است. خواهم گفت عرفان در مقام لاشعوری محض است. هر کشف تامی که اتفاق افتاده در زمانی است که هر گونه تعلق، هر گونه تعین، هر گونه فکر و ذکر از عارف رخت بر می‌بندد. چه می‌بیند؟ می‌بینه من فانی مطلق و بی‌شعور شدم، به فنا رسیدم. میگه فانی می‌شدم، بعد از آن بقای بالله یافتم، دیدم که آن نور مطلق منم و ساری در همه عالم منم و غیر من هیچ نیست. از معاصرین بخونم، این سیر خط تاریخ عرفان ما، اگه کسی بخواد نگاه کنه 200 از این عبارت ها رو توی همین تورق میابه که مضمون کشف از این دست، از این جنسه. از معاصرین ما در کتاب امام شناسی ایشون میفهمد پس از فناء در اوصاف مرحله سوم از فناء پیش میآید و آن فناء در ذات است. این که بعضیا گفتن عرفا فنای در ذات قائل نیستن، چی گفتن چیزی؟ بله، برای اوساط از اهل سلوک حاصل نمیشه. اصلا عارف بالله، عارف کامل اونیست که فانی در ذات میشه. ایشون میگه در مرحله سوم بعد از فنای در افعال، فنای در صفات، فنای در ذات خدا حاصل میشود، یعنی ذات ولی خدا در ذات خداوند مندک و فانی میشود و وجودش مزمهل میگردد و از او اثری نمیماند. در اینجا هر اسم و رسمی محو و نابود میشود و حضرت حق قائم مقام او میگردد، یعنی واقعیت خارجی او میشود خداوند. یه لطیفه هم ایشون دارند که این رو در عرشبت که همین الله شناسی جلد 1 دارند. میگن روزی حقیر خدمت استادون الاکرم حاد سید هاشم حداد روحی فدا عرض کردم، آنان که خداوند رو، ایشون یه بیانی دارن، میگن از استاد پرسیدم به هر حال فنا یا در اسماء و صفات یا در ذات، اگه فنای در اسماء و صفات باشد که عارف خدا نمیبیند، از کی بپرسه؟ اینا همه اسماء و صفات. موقعی که فانی در ذات میشم دیگه سائل و مسئولی نمیمانه، هر چه هست هموست. ای چطور میشه؟ حالا پاسخ استاد. میفهمون روزی حقیر خدمت استاد عرض کردم، آنان که خداوند را در لباس اسماء و صفات مشاهده میکنند، در حقیقت ذات و هستی او، در حقیقت ذات و هستی او نیست تا با او سخن داشته باشند و تکلم نمایند و عرض حاجت نمایند، فقط فانی در اسم، خدایی در کار نیست. و آنان که در حال فنا از اسماء و صفات و مندک و فانی در ذات گشته اند، برایشان وجودی باقی نمانده است که سائل و مسئول و سؤال مطرح شود. فرمودند آری همین طور است. بر همین اساس ابن فارس مصری این شعر رو گفته و فی سکرت منها ولو عمر ساعتن تردهر عبدن تائعن ولکل حکمو. بله همینطوره، مونده که در ذات می شود، اون موقع اصلا شما خدا می شوید. شعر ابن فارس هم همینه، میگه بله فقط در اثر یک ساعت مستی و مدهوشی از آن ذات ذوالجلال خواهیدی که تمام دوران روزگار، ترجمه ایشون از شعر ابن فارسه، تمام دوران روزگار بنده مطیع تو هستند، همه عالم میشن بنده تو و تو فرمانده و فرمانروای عالمیان هستی. خود ایشون در جای دیگه میفرمان ولایت کلیه الهیه که من عارف است عین ولایت خداست، اصل یکی است، در خدا اصالت دارد و در ولی تبعیت. خب این معنای از شهود، پدیدارهای شهود در یک عرفان و در عارف. حالا در اینجا صحبت در این است که این عرفان چه جایگاهی، این شهود چه جایگاهی در عرفان داره. من یه فصلی عباراتی آوردم از این میگذرم، اگه لازم بود میخوانم، که از دیدگاه عرفان تنها راه رسیدن به حقیقت همین است. علوم رسمی از کلام، فلسفه، عقل هیچ کدام به تعبیر مرحوم سید حیدر عاملی به رأس ابره حتی به عنوان یه نوک در واقع سنجاق سوزن نمیتواند حقیقت و معرفت رو ما برسونه، تنها راه شهوده. حالا عرضم اینه، سعی میکنم دیال چون وقت خیلی تنگه سریع عرض کنم. در تتبعی که بنده از مدعیات عارفان نسبت به شهود داشتم، چهار تا ویژگی رو دیدم که به صورت تقریبا متواتر در بیانات اهل عرفان اومده. یک این است که معرفت شهودی به منزله وحیه، ماهیتش ماهیت وحیه، نحوه نزولش و تلقیش مثل وحیه، حد و اندازش هم وحیه، هیچ تفاوتی نداره. عبارات آوردم خواهم. ویژگی دوم این است که معرفت مشایخ. ببینید وقتی ما سخن از شهود به اعتبار شهود میگیم، طبیعی است عالی ترین مرتبه شهود رو داریم میگیم، یعنی مرتبه شهود قطب، شیخ، عالی ترین فردی که به مرتبه عالی عرفان میرسه. میگه اون معرفتش عین معرفت وحیه، سنخش همونه، اندازش هم همونه، در همون تراز. دو، او در شهود خودش معصومه، خطایی در شهود او را نداره. سوم، میگه شهود عارفان با آنچه دیگران چه علما چه عوام از کتاب و سنت میفهمن نسبتی نداره. شهود در عالی ترین معناش تحدیث خداوند به قلب عارف است. حالا عبارت میخونم، اصلا او حدثنی فلانون ان فلانن، بیشتر مونده نمونده. و مرتبه چهارم و ویژگی چهارم این است که مرتبه عالی شهود با عقل در تعارضه، یعنی شما نمیتوانید با عقل میزان این شهودات رو به دست بیارید. برای هر کدام از اینها من 3-4 تا عبارت یادداشت کردم از عبارت بزرگان اهل طریقت و اهل شهود که میخوام بخونم. حالا اگر نسبت به کلیاتش از تو استاد نکته‌ای دارن میفرمان، اگر نه من بحثم تازه شروع شد ولی نمیدونم تمام شد دوستان دیگه، خب نمیرسم. پس اگر میخواد رو کلیات هم از سالی بفرماد بعد دوباره برمیگردیم. بله فرصت دارد.
تشکر میکنیم از استاد معظم حجای سلوبلی، خدمت استاد معظم حجای زمانی هستیم با ذکر صلواتی بر محمدان.
اللهم صل علی محمد.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعداء الله الى یوم لقاء الله. حقیر هم میلاد مسعود حضرت امام مجتبی علیه السلام رو خدمت همه سروران عزیز تبریک عرض میکنم و تقدیر و تشکر از سرور معظم حضرت آیت الله اشرفی شاهرودی که حقیقتاً با برگزاری این گعده‌های رمضانیه علمی روح نقد و نظر رو در حوزه علمی خراسان زنده کرده اند و میکنند. جای این جلسات در حوزه خیلی خیلی خالیه و به حمد الله این فرصت بسیار بسیار مقتنم هست. تقدیر و تشکر از استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین سبحانینیا که زحمت کشیدن میهمان بر ما هستند و نقطه نظرات خاص خودشونو در این جهت بیان فرمودن. خب باز هم فرمایشی که سرور از ما حاجی حسینی فرمودن، جلسات برای رفع تنش هست، نه اینکه خدای ناکرده تنش‌زا باشه. حقیقتاً حقیر اگر 1% احتمال بدم که این جلسات بخواد تنشی در حوزه ایجاد کنه و خدای ناکرده شقاقی و کدورتی در قلوب ایجاد کنه، حقیقتاً حاضر نیستم که من در این مسئله دخیل باشم. حوزه ما به نقد و نظر احتیاج دارد، اما باید از هر کدورتی، از هر کینه‌ای، از هر بغضایی و از هر احساسات منفی دور باشد. فرض میکنیم یا از فرضم دیگه، حقیقتاً دیگه بالاخره یک طرف بالاخره حرفش اشکال داره، ولی این رو حمل نباید بکنیم بر مسائلی که خدای ناکرده مثلا بخواد ضد دین باشه، ضد خدا باشه. نه، اشتباه کرده دیگه، حالا اشتباه که زیاد. این هم نکته‌ای که تذکر دادند و بسیار به جا هست. حالا عرائضی رو من هم تقدیم میکنم بر همون کلیات فرمایشات. استاد سبحانی نیا 7 محور رو پیشنهاد فرمودن که در این 7 محور صحبت بشه، خیلی هم جالبه، نظم خوبی هم داشت. ما هم بر اساس همین 7 محور انشاءالله حرکت خواهیم کرد. ولی قبل از این، حالا یک اختلافی که همین اول اون نگرش حدیر با استاد سبحانی داره، نگاه ما به این مقوله کشف و شهود، برای اینکه وقتمون خیلی گرفته نشه، از منظر درون دینی باشد نه برون دینی. یعنی ما بحثای معرفت شناسی فلسفی غربی رو در شهود عرفان کار نداریم. البته نه اینکه اونها درست نیست، ما فضای خودشون میخواد. ما از منظر درون دینی به قضیه نگاه کنیم، یعنی ما به عنوان یک مسلمان که قرآن رو قبول داره، روایات رو قبول داره، عقل رو قبول داره، اون متفقاتی که قبول داریم از این منظر میخواهیم. یعنی من فکر میکنم اینطور خیلی با وقت ما مناسب تر، یعنی بحث ما معرفت شناسی دینی باشه نه معرفت شناسی مطلق. حالا اون فرمایشاتی که فرمودن درسته، بحث هم شده، ولی اونها تبعید مسافته، بریم اونجا بحث بود و اینها. ما از منظر درون دینی نگاه میکنیم، یعنی ما یک پیشفرض‌های معرفت شناسانه دینی داریم، بر اساس اون پیشفرض‌ها من بحث رو اینطوری تو ذهنم طراحی کردم و اینطور انشاءالله میخواهیم پیش بریم. و خب محور اول از محورهای هفت گانه معنای شهود و ویژگی‌های شهوده. معنای شهود و ویژگی شهود، معنای شهود همونطوری که فرمودن و اشاره کردن، عبارت هست از همون رفع حجاب‌های حسی، اتصال با ماورای عالم حس در حوزه ادراک. ادراکات حسی اینو بهش میگیم عالم شهادت. ادراکات ماورای حسی رو به تعبیر قرآن روایات میگیم عالم الغیب، عالم غیب. شهود عرفانی به معنای ارتباط با عالم غیب است، مرتبط شدن با عالم غیب. حالا این ارتباط با عالم غیب، قبل از اینکه من مراتبش رو عرض بکنم، ویژگی هاش رو عرض میکنم. استاد 4 ویژگی فرمودن، 4 ویژگی حقیر میخوام عرض بکنم. حالا ببینیم با ویژگی هایی که استاد فرمودن چقدر تطبیق میکنه، چقدر تطبیق نمیکنه. 4 ویژگی به نظر ما شهود دارد، شهود عرفانی که عارفان مطرح میکنه. اولین ویژگی او فراحسی بودن. خب محتوای شهود اصلا فراحسیه، یعنی باید با عالم غیب باشه که مردم عادی و معمولی از او مطلع نخواهند. فلذا هم خیلی اوقات با مخالفت ها مواجه میشه، چون بالاخره حیطه ادراک مردم، حیطه که حسیاته. یک کسی بیاد از یه چیزی که من ادراک نمی کنم خبر بده، بالاخره اگه بهش معتقد نباشم گیر برام پیدا میکنه، چون در حوزه ادراکات من نیست، فراحسی بودنه. این 1. 2، ویژگی دوم شهود عرفانی، نحوه شکلگیری این چجوری این شهود حاصل باید بشه. یعنی دومین ویژگی اینه، شهود عرفانی رو میخوام عرض بکنم. شهودی که عارفان میگوین محصول ریاضات شرعیه ایست که بر اساس اونها این شهود حاصل میشه، نه هر شهودی، نه هر کشفی، نه هر شهودی که بر اساس ریاضات شرعیه باشه. خب ریاضات شرعیه چیه؟ همونی که تو حدیث عنوان بصری آمده، حضرت صادق فرمود ثلاثتون فی العلم، ثلاثتون فی العلم، ثلاثتون فی ریاضت النفس. این شهود عرفانیه، نه هر شهودی، نه هر کشفی، نه هر ارتباط. خب مرتاض هم با عالم غیب مرتبط میشه، شهوده؟ خیر، شهود عرفانی نیست. شهود عرفانی محصول ریاضتی است که حدیث معراج رسول خدا بیان میکنه، که خدای متعال در حدیث معراج پیغمبر فرمود که مسیر سیر به عوالم غیب چیه، چیکار باید بکنی تو، پیروان تو و امت تو چه باید کنه. حدیث معراج که در ارشاد القلوب دیلمی، دیلمی بیان کرده، این شهودی که از این مسیر حاصل میشه. ویژگی دوم شهود اینه. سه، ویژگی سوم شهود این که باید در حوزه محبت خدا باشه. علامت شهود صحیح این است که باید در حوزه حب خدا شکل بگیره، یعنی فنایی که استاد فرمودن که انشاءالله توضیح خواهم داد، بعد از آن است که انسان رفع تمام تعلقات حبی را به غیر خدا و متمرکز در حب خدا بشه. غیر از این باشه این شهود عرفانی نیست. شهود عرفانی ویژگیش عشق به خدا، حب بی نهایت به حضرت حق تبارک تعالی است که همونم او را به فنا میرسونه، که محب در محبوب خودش بالاخره فانی خواهد شد. عشق لازمش همین. سومین ویژگی شهود عرفانی اون حب به بی نهایت به حضرت حق تبارک تعالی است که محصول همون ریاضت است. یعنی اون ریاضت شرعیه‌ای که در روایات ما پیامبر اکرم و اهل بیت فرمودن درست اجرا بشه میرسه به حب الله. شاهد همین مسائلی که عرض می‌کنم تو روایات که فراوان، روایت یونس بن زبیانه که عرضم به حضور شما، آدرس این روایت هم عرض بکنم که در این روایت، روایت یونس بن زبیان تفسیر برهان جلد دو صفحه بله 93، البته با چاپ سنگی، اونجا حضرت صادق سلام الله علیه به یونس بن زبیان میفرماید حکما یه جوری در معرفت خدا حرکت کردن، عرضم به حضور شما طبقات دیگر یک جوری، بعد میفرماید که اولول الباب سلوکشون از طریق محبت خداست، باید این مسئله باشه. که بعد در اونجا میفهم نهایت سلوک با محبت فعاین ربه فی قلبه، خدا را در قلب شهود میکند، فعاین ربه فی قلبه، روایت یونس بن زبیانه. پس بنابراین شهود ویژگی سومش اینه که باید منتهی به حب الله بشه. شهودی که خارج از این فضا باشه اون ارزش شهود عرفانی، حالا عرض میکنم شهود مراتبی داره، اونی که ارزشمنده و جایگاه داره پیش عرفا ایناست، و الا اون مراتب مادون ارزشمند نیست. خودشون تصریح میکنن اون مراتب مادون مکاشفات و شهودای به قول ما مثلا بچه مکتبی ها و اولیه. این شهودهایی که باید اینطور باشه ویژگی. و ویژگی چهارم شهود عرفانی آن است که نفسانی نباید باشه، یعنی بگونه این نباشد که شخص یک بوتی خودش، بعضی از شهودها خود شخص رو تبدیل به یک بوتی میکنه، و نشانه این گونه شهودا این است که شروع میکنه دیگه همه رو تکفیر کردن و همه رو طرد کردن و همه رو کنار گذاشتن و فقط خودش میمونه خودش، و همه دیگه منتفی میشن، چیزی دیگه باقی نمیمونه. این معلومه جنبه نفسانی پیدا کرده، اینم نباید باشه. چهار ویژگی شهود عرفانی که عارفان محقق بر اساس اینها مطرح میکنن اینه. حضرت استاد فرمودن ویژگی های شهود که فرمودن رفع تمام تعینات، یکی از ویژگی ها فرمودن هر کشفی با رفع تمام تعینات است. اینو انشالله در ادامه مباحث از خواهم کرد. این مال اون شهوده که تعبیراتش هم خوندن، فنا ذاتی مادونش نخیر، رفع تمام تعینات نیست. بسیاری از شهودها با تعینات همراه میشه. هر شهود اینجوری نیست. شهودهای مثالی و سوری و شهودهای ملکی اینا اینطور نیست. اینا شهودهای اونی که با رفع تمام تعیناته، همون که حضرت صادق فرمود فآین ربه فی قلبه، اون مال اونه و تا تمام تعینات کنار نره امکان نداره معاینه حضرت حق تبارک و تعالی، امکان اصلا نیست، ممکن نیست چنین چیزی. فرمودن که کشف عین وحیه، یکی از ویژگی های کشف این است که عین وحیه. عزیزان من اینو عنایت بفرمایید، این عینیت غیر از اینه که یعنی آنچه که این شخص میگوید مثل وحی قرآنه، عینیت عینیت در حقیقته، ولی وحی مراتبی داره. تو قرآن یه جا خدا میفرد و اوحینا الی ام موسی، ما به ام موسی وحی کرد. وحی یک مخلوق تشکیکیه. این آقا که میگه عین وحیه، منظورش از این عین وحی بودن نه به معنای اینه که در تمام خصوصیات که استاد تصریف فرمودن در تمام خصوصیات از سن اصلا و ابدا چنین چیزی نیست. هیچ عارفی چنین ادعایی نداره که حرف من این قرآن کریمه. هیچ عارفی چنین چیزی نهایتش اینه که آقا من باطن قرآن رو دارم میفهمم. نه اینکه میخواد بگه این عینیت که حالا در بعضی از تعابیر هست به معنای این است که میخواد بگه که اون شهودی که من دارم این شهودی است که در اصل حقیقت اتصال با حضرت حق مثل وحی. شما نیدارم چشکالی داره، اما این که بگیم این جای قرآنه، هرگز هیچ عارفی هم چه دایی نکنه، این عین قرآنه، برتر از قرآنه ابدا و ابدا. همشون میگن ما در اثر تبعیت از حقیقت رسول خدا به این مسائل رسیدیم. هیچ کس خودشو در عرض پیغمبر نمیدونه. همین مکاشفه که فرمودن که محیدین به رسول خدا این کتاب رو به من دادن، اینا همه در مقام شاگردی هستن. البته اطلاق وحی به نظر ما بر این گونه مسائل اشکال نداره. اگر ما اینطور بگیم ما یه وحی تشریعی داریم که به حضرت رسول منقطع شد دیگه تمام شد، ولی وحی به معنی اتصال با عالم غیب هیچ وقت تمام نمیشه، همیشه هست. و امیرالمؤمنین ائمه هدا علیهم السلام مراتب ما دون، اگر ما قائل شدیم به انسان کامل که میشه یک انسانی به مقام کمال برسه که ما قائل هستیم، اونم میتونه متصل با عالم وحی بشه، با ملائکه مرتبط بشه. الذين استقبله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، که غیر از وحیه، مرتبه ای از وحیه. عارف هم همین رو میخواد بگه. این عینیت که حضرت استاد فرمودن، من اینو حالا تعلیقه حقیر است، حالا انشاءالله توضیحات استادم میشنوید، اینه که این اتصال به عالم غیبه. این اتصال به عالم غیب برای انسان ها امکان داره. این عین اونه تو این مسئله است، تو این فرد. بعد بحث عصمت را مطرح فرمودن. اگر اجازه بفرمایید این بحث ما تو حجیت شهود برسیم، چون یک از محور حجیته، اونو من اینجا مفصل اونجا عرائض رو عرض خواهیم کرد. بعد مسئله دیگر فرمودن که این ویژگی دیگر کشف این است که با ظواهر کتاب سنت هم با
بله من گفتم با ظواهر قابل اندازه گیری ارزیابی نیست.
با ظواهر، بله با ظواهر قابل. خب این منظور از ظواهر، منظور از ظواهر یعنی چی؟ یعنی فهم عادی انسانهایی که از مقوله حس بالاتر نرفتن. البته همینه، هر کسی تو یک فضای ماورای حس بشه، آدمی که تو فضای حسه نمیتونه با این مقیاس حس اونا رو اندازه گیری کنه. و بعد فرمودن با عقل در تعارضه. اصلا چنین چیزی نیست عزیزان. عرفا حرفشونه که شهود را عقل بعضشون متوجه نمیشود، نه اینکه مخالفه. یعنی مثلا فرض کنید یه شهودی بگه اجتماع نقیزه، اشکال نداره اصلا، هرگز هم چیزی نمیگن. تاورون ورا اتور العقل اینطور معرفی میکنن، یعنی یه مراتبی هست که این عقل مشوب به اوهام و با این عادت کرده با این حواس ادراکات حسی نمیتونه اینا رو بفهمه. به نظر ما مطلب حقی هست. من وقتم تمام دیگه داری؟
نه مونده.
چقدر مونده؟
7 دقیقه.
از حضرت استاد خواهش میکنم مباحث مصداقی مکاشفات رو الان مطرح نکنیم، اینا رو مطرح بکنیم، ولی اجازه بفرمایید ما کبریات رو درست کنیم. قبل از کبریات بریم تو صغریات، از هان به هم میریزه، ما چون قصدمون انشاءالله روشنگریه. مصادیق را الان مطرح نکنیم، بذارید جلسه بعد ما یه مقداری کبریات ببینیم جلو. ببینید ما الان کبریات رو نگفتیم، هنوز نحوه پیدایش شهود در نفس یک مشاهد رو ما مطرح نکردیم. بعد یه دفعه میام ما یه مسائلی رو مطرح میکنیم از هم به هم میریزه. یعنی یک قضاوت، بذارید ما کبری، من خواهشم از استاد اینا اگر قبول فرمودن بذارید ما کبریات بریم جلو. سروران عزیز قضاوت بفرمایید این کبریات چجوریه، بعد انشالله تک تک هر کدوم آقا جون الان بخوایم وارد بحث مستاقی بشین. سروران عزیز هم اهل فضلن، چون کبریات مشخص نشده بحث قاطی میشه. ولی وقتی که ما کبریات رو گفتیم، هر کدوم از صغریات رو که سرور عزیز مطرح کردن یا حقیر مطرح میکنم قابل بحثه. لذا اون مشاهداتی که بیان فرمودید که عرض به حضور شما که ابن عربی میگه تمام کتابهای من حاصل کشف‌ها و شهودهای منه و این کشف‌ها و شهودهای من از رسول خدا هست، فرمایشاتی که از امام شناسی و الله شناسی نقل کردید در رابطه با فنا ذاتی، همه اینها انشاءالله مورد بحث قرار خواهد گرفت. ولی اجازه بفرمایید بعد از این کبریات باشه، یعنی ما یه مقداری در بحث کبریات بریم جلو، حضرت عالی دیدگاهتون رو بفرمایید، حقیر عرض کنن، بعد انشاءالله تک تک اینها رو حقیر انشاءالله به اندازه که فهمیدم، منم حالا ادعا ندارم که فهم خودم رو دارم در معرض دوستان حضرت عالی هم که قطعا همینطور هست، اینو بعد انشاءالله با هم بحث و بررسی کنم. خب تا اینجا محور اولی که در این هفت محوری که استاد تنظیم کرده بودن ما بحث کردیم، حالا فرمودن چون وقت داریم با اجازه استاد اجازه میدین من برام محور بود
اگر میخواد، چون من میخوام نسبت به این فرمای شما صحبت کنم، این وقتتون رو بعدا استفاده کنیم
مشکلی نیست.
چقدر خب ببینید چون میخوام بحث اینو دار رفت و برگشت کنه تا به یک نقطه ای برسیم بعد انشاءالله بریم.
بفرمایید.
ببینید تعریفی که الان جناب عالی از شهود عرفانی میکنید فراحسی هست، محصول ریاضت‌های شرعی است. احتمالاً ریاضت‌های شرعی از در شما نماز شب خوندن و قرآن و ذکر و ایناست دیگه. محبت خدا داشته باشه، نفسانیات نباید داشته باشه. اگر شهود منظور اینه همین الان صلوات میفرستیم جلسه تمام میکنیم.
بفرستید
چون این صلوات میفرستیم
محمد
این رو یک محدث نه نعم الوفا من و شما با هم دیگه وفاق میکنیم، اما اونایی که ادعای عرفان دارن میکنن چیز دیگری میگه. داستان اینجاست. ببینید مشکل اینجاست که ما در حوزه یک تلقی از مفاهیم و تعریفی از اصطلاحات میکنیم، بعد با این یه تاریخی یه تراثی رو مورد قبول قرار میدیم، حتی ترویج میکنیم و تبلیغ میکنیم، بیرون اون کسانی که نشستن به حرف ما که گوش نمیدن. وقتی من میگم عرفان میره سراغ ابن عربی و شارحانش، میره سراغ بایزید بسطامی و ابراهیم ادهم و ابو سعید ابوالخیر و دیگران، اونها هستن که مصداق عرفانند، اونها هستن که اصطلاحات رو تعریف کردن. عیبی نداره ما در حوزه علمیه بشینیم بگیم آن چرا که دیگران عرفان میگویند غلط است، شهود از دیدگاه ابن عربی انحراف است، ما قبول نداریم رو مبانی عقل و وحی، بعد بنشینیم خودمون بر مبانی روایات و آیاتی عرفان معنا کنیم. اگر شما بر این اساس دارید عرفان معنا میکنید، این اولا ربطی با سنت عرفانی و تاریخی ما نداره. الان من مدارک رو میخونم، این فرمایش شما یه فرمایش متین حداقل میتوان حملش کرد بر این که همون چیزی که محدثان ما، همون چیزی که فقهای ما، همون چیزی که علمای اخلاق ما در طول تاریخ گفتن، ما منظورون از عرفان اونه. حالا اونا نگفتن عرفان، ما اسم میذاریم عرفان، نگفتن شهود، ما میگیم شهود. ما دعوا بر سر اصطلاحات نداریم، لا مشاهده فی الاصطلاح. ما میتونیم بشینیم ده جلسه در باب عرفان اسلامی اصیل صحبت کنیم. مدعای ما و بحث ما در این است در تاریخ اندیشه و فرهنگ ما چیزی به نام عرفان و تصوف وجود داشت، شخصیت‌های عهده‌دار این دانش بودند، میراثی تولید کردند، سلسله‌های درست کردند،
شاگردانی پرورش دادن و امروز در قالب گروه ها محفل ها دارن تبلیغ میکنن. آیا اون چه شما به عنوان شهود تعریف میکنید همونیست که در کتب قوم وجود داره؟ من میخوام بگم اینطور نیست. پس اجازه بفرمایید نسبت به این چهار محوری که من عرض کردم شواهدم رو ذکر میکنم، بعد هستالی هر جاش مناقشه دارید بفرمایید. قید اول من عرض کردم از دیدگاه اهل عرفان اون چرا که شهود تام میدانن، ببینید اون مراتب پایین شهود که اعتباری نداره، خب بنده میدانم خود عرفا گفتن اونی که کشف تام نباشد اعتباری نداره، ما سراغ کشف تام باید بریم. کشف تام من اهل الله، من اون کسی است که به مقام فنا و بقا رسیده. اونی که به مقام فنا و بقا نرسیده او اصلا کشفش اعتباری نداره. اونی که به مقام فنا میرسد یا فنای در اسماء و صفات یا فنای در ذات، که همین است که الان محل کلام ماست. ببینید اهل عرفان از قدیم و جدید تصریح کردن که اونچه که ما میگیم وحی انبیاییه. من عبارتی 10 تا عبارت اینجا یادداشت کرده بودم، 3-4 تاش انتخاب کردم، بعضیاش میخونم. ابن عربی تصریح میکنه در همون باب 50 معروف، باب 50 از فتوحات، ان اصحابنا یجدون الیوم غایت الالم، میگه ما اصحاب ما دوستان ما اهل عرفان امروز خیلی احساس درد میکنن، مشکل دارن. چرا؟ حیث لا یقدرون ارسال ما ورد علیهم من المعان الکشفیه کما ارسلت الانبیا. دردشون ایه، نمیتونن مانند انبیا همونطوری که اونا واردات قلبی و معانی کشفشون رو میگفتن اینها هم. فما اعظمت تجلیات، نمیدونید تجلیات که بر ما میشه چقدر مهم و بزرگه. و انما منعهم ان یطلقوا ما اطلقت الکتب المنزله و الرسول، تنها اصحاب ما منع شدند، نمیتونن اون حرفای دلشون رو به مردم بزنن. چرا؟ عدم و انصاف السامعین من الفقهاء و العوام، چون فقها و عوام گوش شنوا در مورد حرفا ندارن، چون مصارعه به کفر میکنن و نمیذارن تکفیر و ما یعتی به مثل ما جاهد به الانبیا فی جنب الله. اون چه ما داریم میاریم همون چیزیست که انبیا آوردن، انبیا این رسالت خودشون رو بیان کردن و ما نمیتونیم بیان کنیم. در مورد ملای رومی یک کتابی هست، دوستان میدانید این مناقب العارفین مال افلاکی، شاید معتبرترین کتاب در باب احوال مولوی باشه، چون قریب الاسم اسناد، معمولا روایتاش با یک واسطه نقل میکنه. عبارتهایی داره، من یه عبارت چه انتخاب کردم که این مناقب العارفین نقل میکنه، میگه روزی حضرت سلطان ولد از پسر مولوی داره نقل میکنه، فرمود که از یاران یکی به حضرت پدرم شکایتی برد که دانشمندان با من بحث کردند که مثنوی را چرا قرآن میگویید. اعتراض کرده از شاگردای ملای رومی، شما دارید ادعا میکنید که مثنوی قرآنه، چرا این حرفو میزنید؟ من بنده سلطان ولد پادرمیانه میکنه، توجیه میکنه، میگه من بنده اون وسط گفتم که آقا منظور تفسیر قرآن است، همین فرمایشی که آقا فرمودن تفسیر قرآن. میگه همانا پدرم، خود ملای رومی لحظه ای خاموش کرده فرمود، عذر میخوام، که ای سگ چرا نباشه، ای خر چرا نباشد، یعنی چرا مثنوی قرآن نباشد. همانا که در حروف انبیا و اولیا جز انوار اسرار الهی مدرج نیست و کلام الله از دل پاک ایشان رسته بر جویبار زبان ایشان روان شده است. میگه چرا قرآن نباشد؟ این نقل از مولوی است. از فیه مافی دیگه عبارت مال خود مولوی است. در فیه مافی صفحه 150 تصحیح جدید میگه آنچه میگویند بعد از مصطفی صلی الله علیه و سلم و پیغمبران علیه السلام وحی بر دیگران منزل نشود، چرا نشود؟ شود الا آن را وحی نخوانند. گو اراده فرمایید. فقط ما اسمش رو نمیگیم وحی. معنی آن باشد که میگوید المؤمن ینظر به نور الله. چون حالا این ینظر به نور الله که ایشون معنا میکنه با اون چیزی که در تلقی از تعالی از زمین تا آسمون فهم میگه همون ینظر به نور الله. چرا؟ چون به نور خدا نظر میکند و همه را میبیند، اول را و آخر را، غائب را و حاضر را. زیرا از نور خدا چیزی چون پوشیده باشد. میگه ینظر به نور الله، نور خدا یعنی همه چیز. پس عارفی که به نور خدا نگاه میکنه چیزی بیان، اگر پوشیده باشد آن نور خدا نباشد. پس معنا وحی است اگرچه او را وحی نخواند. عبارت از عرض شود که سایر مشایخ هم آوردن، این عبارت هم از ابو سعید ابوالخیر بخونم که میگه که دوباره دوستان میدانن این کتاب اسرار توحید که حالات ابو سعید نوشته وزانش وزان همین مناقب العارفین افلاکیه، یعنی قرب اسناد داره، گزارش ها مستقیم یا با یک واسطه است. میگه از پدرم شیخ الاسلام ابو سعید شنیدم که یک روز شیخ را سخن میرفت. ابو سعید داشت تو منبر صحبت میکرد، دانشمند فاضلی در جلسه حاضر بود. آهسته گفت که این سخن که شیخ گفت در هفت سبع قرآن هیچ جا نیست. از این حرفا تو قرآن نیست، از کجا میگه؟ شیخ گفت این سخن در سبع هشتم است. آن دانشمند گفت سبع هشتم کدام است؟ گفت این سبع، این هفت سبع آن است که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سبع هشتم آن است فاوها الی ربه ما اوها. یعنی سبع هشتم که مال ما هست مصداق اوها الی ربه ما اوهاست. شما پندارید که سخن خدای تعالی معدود و محدود است؟ ان کلام الله تعالی لا نهایت له، اما منزل بر محمد این هفت سبع است. اللهم صل. اما آنچه به دلهای بندگان میرسد در حسف هست نیست و هر لحظتی رسولی به دل بندگان میرسد و امثال اینها. این باب اول. نکته دوم که عرض کردم اسمت فراوان فراوان از کتاب التعرف کلابادی که اولین متن رسمی و کلاسیک عرفانی ماست تا آخرین اثری که از اهل عرفان آمده، من نمونه آوردم که تصریح کردند که مشاهدات اهل الله و مشایخ عرفان متصف به وصف عصمت است، کما اینکه سخنان قرآن و رسول متصف به وصف عصمت است بلافرده. حالا عبارتی کلابادی نار میذارم کنار. ابن عربی میگه وعلم ان مدار هذه الطریقه على هذه سجده القلبيه، همه کار اهل عرفان ای آخریه، ای سجده قلبی. سجده قلبی چیه؟ اذا حصلت للانسان حال مشاهدت عین، که واقع رو به عین میبینه. فقط کمل و کملت معرفته و عصمته، در این حالت هم معرفتش به حد نهایت میرسد هم به عصمت میرسد. فلم یکن للشیطان علیه سبیل و تسمى هذه العصمه فی حق الولی حفظا کما یسمى فی حق النبی و الرسول عصمه. فقط اهل الله آمدن به عصمت اولیا تعبیر حفظ کردن، میفرمان و الا فرقی نمیکنه. و الا لیقع الفرق بین الولی و النبی، نبی ادبا منهم مع الانبیاء و الرسل علیهم السلام. فقط عصمت خودشون رو حفظ گفتن برای که تأدب به خرج بدن، که بگن انبیاء و رسل عصمت دارن ما حفظ داریم، و الا در حقیقت فرقی نمیکنه. حال دیگه من پس من این بگم چون سریع تو مرحله سوم این وقت رو من کم میتونید بکنید از بخش بعدی من. در مرحله بعدی نسبت میان شهود و کتاب و سنت. اهل عرفان همیشه در همه میراثشون گفتن آنچرا که ما داریم حدثنی قلبی عن الله، حدث قلبی عن الله یا حدثنی قلبی عن الله. ما هیچ وقت گزارش از کسی نمیدیم، نقل از کسی نمی کنیم. تعبیر کردن، روایت کردن و از این اون نقل کردن میگن حدیث میت عن میت. غزالی در کیمیای سعادت داره میگه شیخ الاسلام گفت، غزال ابوبکر کتانی شاگرد مصطفی علیه السلام میگفت که خلاصه که هر موقع سوالی داشت او بر مصطفی عرضه میکرد، خواب میدید و در خواب جواب میگرفت. ابن عربی میگه که من حالا همه عبارت رو نمیخونم، دوستان ارجاع میدم به همین فتوحات. میگه مشکل ما با علمای رسمی در چیه؟ علمای رسمی اهل فقه و حکمت و فلان اینها این رو از ما قبول ندارن که ان الله القا فی سری مراده به هذا الحکم فی هذا الآیه. یعنی اگر من میگم این آیه اینو میگه، چون خداوند متعال اون حقیقت رو در قلب من انداخت. او میگه ما اینو قبول ندارن که من میگم رأیت رسول الله فی واقعتی فاعلمنی به صحت هذا الخبر المروی. اصلا من در این که آیا این خبر درست است یا درست نیست، در واقع دارم به پیامبر اکرم نسبت میدم. اگر پیامبر اکرم رو دیدم و تصحیح کرد، من این رو خبر میدانم. در تعابیر دیگری هم هست، در تذکرت الاولیا میفرسه، میگه همین ابوبکر کتانی در مسجد الحرام نشسته بود، یه آقای آمد بهش گفت که فلان محدث بزرگ داره حدیث میگه، چرا نمیری اونجا در واقع گوش بدی؟ گفت حدیث از کی میگه؟ شروع کرد گفت حدیث از فلانی فلانی میگه. ای ابوبکر کتانی گفت ای شیخ دراز اسناد آوردی، خیلی داره حرف میزنی، هرچه ایشان به اسناد و خبر میگویند من بی اسناد میشنوم. تعجب کرد گفت از که میشنوی؟ گفت حدثنی قلبی عن ربی، من هرچه میشنوم. ابن عربی شما در فتوحات، من این استقرا کردم در مواردی، حال دوستان میتونن نگاه کنن، معمولاً وقتی میخواهد مطلبی رو بگه روایت رو نقل میکنه که در هیچ کتاب روایی ما نیست. یکی از تعابیری که معمولاً میگه، میگه فی روایت یسحق و الکشف و علم تثبت عند اصحاب الله. این روایت رو کشف برای ما تایید کرده. عرض من این است که از نظر اهل عرفان اون چیزی که به عنوان حدیث و به عنوان قرآن دیده می شود، اون چیزی است که از قلب او در طی مراتب او بعد از فنای او کشف می شود. حالا خواهیم گفت در جلسه آینده اصلا معنا نمی دهد که شما به عارف بگید شما یک کشفی داشتی، بیا ببینم با نصوص قرآن سازگاره، حدیثش بیا برای ما بگو. بله من اجمالاً و بحث ارتباط با عقل رو هم خواهم گفتم وقت دیگر.
تشکر میکنیم از استاد سبحانی. با توجه به این که بنا بود در وقت دوم 10 دقیقه در محضر ایشون باشیم، 15 دقیقه شد و 5 دقیقه هم از وقت قبلی استاد زمانی باقی مونده، ما در وقت دوم اگر بخوایم قاعده انصاف رو رعایت بکنیم 20 دقیقه در محضر ایشون هستیم تا بحثشون رو تکمیل بکنن. اگر وقت برای پرسش و پاسخ کم بود، انشالله در نشست دوم که فردا شب هست پرسش و پاسخ رو وقت بیشتری بهش اختصاص خواهیم داد. نکته دیگه که لازمه تذکر بدم، عزیزان حتما توجه داشته باشن، دو استاد که القای بحث می‌فرمایند به خاطر طرح ضرورت بحث از ماسک استفاده نمی‌کنن، عزیزان دیگر از ماسک استفاده بکنن که احیانا زمینه نقد و انتقاد بقیه مسائل رو فراهم نکنن. با ذکر صلواتی استفاده میکنیم تتمه بحث استاد زمانی رو و انشاءالله بعد پرسش و پاسخ.
تشکر از محضر استاد سبحانی و لحماتی که کشیدن در راستای فرمایش اولشون که فرمودن مطالبی که شما میگید با مطالب که عرفای اصطلاحی عرفان نظری میگن با هم فرق میکنه. عرض ما این است که کلیاتش با هم فرق نمیکنه. بله در جزئیات انشاءالله از خواهیم که تفاوتهایی هست، ولی اینو ملاحظه بفرمایید که من چهار ویژگی که عرض کردم تو همون کتاب ها هست. یعنی شما منازل السائرین عرضم به حضور شما که خواجه عبدالله انصاری ببینید، منازل سیر الالله رو مطرح کرده، یک کتاب عرفانی اصیل. البته حالا نمیخوام بگم، اینم من پیشا پیش عرض بکنم، ما بحث عرفا رو که مطرح میکنیم اینطور نیست که حرفایی که محی الدین یا سر همه رو بخوام ببذیم، نه، نقد به مطالب جناب محی الدین وارده، نه اینکه همش بخوام بگیم همه عرفایشون رو ما قبول داریم و عرفان نظری فقط همان چیزی است که ایشان گفته، نه خیر. این بحث این است که شما یه فقه همان است که شیخ انصاری گفته، نه خیر. کی گفته؟ شیخ انصاری فقیه وارسته خیلی مطالب گفته، ما قبول میکنیم، بعضیشون گفته قبول نمیکنیم. ما اگر یک میراث و یک تراثی رو میخواهیم بررسی کنیم، فقط نباید یه نقطه رو بگیریم، یک سیری رو باید بگیم که رو به تحول بوده. بنده به شخصه، به شخصه اون چیزی که عرض میکنم عرفان فقاهتی شیعی است که در عصر متأخر از زمان مرحوم ملا حسین قلی همدانی، اسد علی شوشتری که استاد اخلاق شیخ انصاری بوده، به این طرف عرفان در اینجا به نظر ما یک تحولی پیدا کرد. کلیاتش نه، ولی در جزئیاتش واقعا تحول شده. مطالب بسیار نفیسی متأخرین مطرح کردن، اینها اون عرفان ابن عربی و دیگران رو نقایصش رو اصلاح کرده، کلیات اصلش هم که قبول بوده گرفته. ولی ما ببینید یک نگاه کلان به سراسر قضیه کنیم، نه اینکه یک بحثی عرض کردم، این مثل اینکه شما در بررسی فقه و اصول برید مثلا اصول زمان شیخ طوسی و عده شیخ طوسی رو فرض بفرمایید از ذریعه سید مرتضی رو ببینید، نه، اصول چقدر فرق کرده در زمان شیخ و مرحوم آخوند و محقق نائینی و محقق اصفهانی، اصلا زمین تا شما فرق کرده، همون کلیاتش فرق نکرده ولی جزئیاتش تحقیق کردن، در میراث گذشتگان تأمل کردن، اونایی که درست بوده پذیرفتن، اونایی که احتیاج به استادش دار کردن. بنده مدافع عرفان نظری در کلیات محی الدین و قونوی و بفرمای دیگران هستیم، مدعای حقیر اینه کلیاتش درسته، اما نه اینکه تمام فروعاتی که محی الدین فرموده درسته. خیلی اینجا نقدهایی وارده که از خود عرفا بعضی ها نقدهایی کردن و دیگران کردن، اینا رو انشالله اگر به مرور خدای متعال توفیق بده در محضر استاد انشالله با هم بحث و گفتگو خواهیم کرد. ببینید ما این مطالبی که میخواستم عرض بکنم، این من چهار تا ویژگی عرض کردم، اینا تو کتاب‌های خودشون هست، یعنی اینا چیزایی نیست که تو کتاب محی الدین نباشه. شما بحث حب خدا رو تو کتاب‌های محی الدین بررسی کنید، شاید بیش از دو سوم کتاب محی الدین محبت خداست و نحوه وصول به حب خداست. مسئله مکاشفات نفسانی را محی الدین به خوبی بحث کرده، بعد دیگران ملا عبدالرضا کاشانی بحث کرده. ما مکاشفات نفسانی اصلا قبول نمی‌کنیم که از کلام نفسانی نباید باشه، در اثر ریاضات شرعیه باید باشه. خب ریاضات شرعی از استاد فرمودن نماز شب قرآن، نخه ریاضات شرعی نیست. عرض کردم ریاضات شرعیه دو تا تابلوی مهم داره، یکی حدیث عنوان بصری که در بهار الانوار جلد اول مرحوم علامه مجلسی به خط شهید اول از کتاب ایشان نقل میکنه، اون اصل، و مرحوم قاضی که از اساتید بزرگ عرفان بودن، هر شاگردی پیشون میاد میفرمودن باید حدیث عنوان بصری بنویسی تو جیبت بذاری، هفته ای دو بار باید اینو مطالعه کنی تا من شما رو بپذیرم و الا نمیپذیرم. راه ما این راه است، حدیث عنوان بصری، ثلاثه فی العلم، ثلاثه فی العلم، ثلاثه فی ریاضت النفس، اما فی العلم کذا و کذا، اینه بس. و حدیث معراج، حدیث معراج حدیث دم دست هممونه توی بهار الانواره. این احادیث و آیات تو کتاب محی الدین پره. حضرت عالی، خب بعضی از عبارات رو ملاحظه فرمودن درست هم هست، ولی کتاب محی الدین محشوه و مملوه به آیات و روایاته. حالا میفرمه تفاصیل خاصی داره نداره، ولی مملوه از آیاته، مملوه از روایاته. البته اون غنایی که روایت شیعی داره، البته اون روایات اونها قطعا نداره، و عرفانی که در شیعه مطرحه خیلی غنیتر، پررنگتر و عالیتر از عرفانی که در کلام محی الدین و شاگردان او مطرح است. اینو مخواستم خدمت شریعتون عرض کنم که این چهار ویژگی حقیق عرض کردن اینطور نیست که ما اینا رو از روایات خودمون در اون کتابای محی الدین عرض کردیم. اولین ویژگی فراحسیه که پر تو کتاباشون. دومین که باید با ریاضات شرعی باشه، پره. محی الدین در فتوحات یک بحثی داره، کسی که دستش به استاد نرسیده و میخواهد راه خدا و سیر و سلوک رو طی کنه چیکار کنه؟ ملاحظه بفرمایید، من فراموش کردم بابشو بدید. ببینید چه دستوراتی میده. دستور به سکوت میده، حرف لغو نزنه، سکوت بکنه و عرضم به حضور شما مراقب خواب و بیداری خودش باشه، مراقب اکل خودش باشه، مشتبهات نه. بخش پایانی فتوحات عزیزان من کتاب وصایای محی الدینه. خواهش میکنم، حتی نمیخوام بگم بدید قبول، بدید نقد بهش نگاه کنید. ببینید این وصایا اکثرش محتوای آیات و روایات مبارکات قرآن کریمه. اکثرش اصلا مطلب، مطلب یعنی عبارات، عبارات قرآنه. وصایا چند بارم این چاپ شده، حقیقی در منزل هم اگر چلا فرصت باشه فردا میارم خدمتتون میخونم. ببینید اینا همه آیه است، همه روایت. البته اینا قبول داریم، برداشت های خاصی از آیات و روایات دارن، ولی ما اینطور نیست که هر برداشتی هر کرده قبول کنم. عرض کردم علم عرفان مثل بقیه علوم، عرفان نظر در حال تحوله، یه قوی تر میشه، یه بهتر میشه، مقاصدش برطرف میشه. اون عرفانی که ما مدافعش هستیم و قبول داریم همین مکتب عرفان فقهی شیعی است با خصوصیاتی که عرض کردم. و این یک مطلب. مطلب دوم، عباراتی که حضرت استاد خوندن در تأیید این که اینا میگن وحی، اینها من فکر نمی کنم از اون عرضی که من کردم نقض کنه حرف من. ببینید اینها وقتی میگن به پیغمبر وحی نازل میشد، به ما هم نازل میشه، عرض کردم وحی مراتب داره. این که میخواد بگه آقا مثل اونی که مماثلت، میدونید گاهی مماثلت من جمیع الجهاته، گاهی مماثلت من بعض الجهاته. خب شما این فرمایشی که ایشون در اینجا گفته کنار سخنان دیگرش هم بذارید، بله متشابهات رد به محکمات هم بکنیم دیگه. خب ایشون در کنارش ببینید توصیفهایی که برای رسول خدا داره، توصیفاتی که برای اون حقیقت والای رسول گرامی اسلام داره، و همش میگه ما به متابعت شرع، تمام دستوراتش اینه که یک ذره نباید از شرع شما مخالفت کنی اگر میخوای در راه خدا حرکت کنی. اما این که ایشون میگه ما مطلبی بالا، این فرمایشی که حضرت عالی فرمودید که اینا میگن ما حدیث سند نمیخواهیم، عرض من اینه واقعا آیا ثبوتن اشکالی داره که کسی خود رسول خدا مستقیم اگه مطلبش بگه؟ ثبوتن محال چنین چیزی؟ حالا اثبات چه کار را داریم که ایشون در اون درجه هست یا نه، سقراط رو بذاریم کنار، ثبوتن محال نیست پیغمبر مستقیم. بعضی از اعظم ما که اهل کرامت بودن، خب رسول خدا در خواب دیدن بعضی مطالب رو پیغمبر کم بهشون فرمودن، محال مگه چنین چیزی؟ محالیتی نداره. رسول خدا هم فرمودن من رعالت قوم حدیث، حالا اون حدیث هم باید کم بحث بشه روش، فرمود من رعانی فقط رعانی فان الشیطان لا يتمثل. تو خواب اگر کسی منو ببینه، منو دیده، شیطان نمیتونه به من متمثل بشه. خب تو بیداری، تو خواب، محال که نیست، محال نیست. انسان واقعا میتونه به یه همچین جایی برسه اگر واقعا در درجه سلمان قرار بگیره، نمیتونه همچین چیزی بشه که به یه جایی برسه که در عالم مکاشفه رسول خدا رو مشاهده کنه. زیاد از این چیزا که ما داریم ثبوتاً محال نیست. حالا ممکنه شما اثباتاً ببرید این آقا چنین مثلا صلاحیتی داره یا نداره، آزا بحثون آخر، ولی کبرا چه مشکلی داره؟ بعضی از احادیث اینها مشافهتاً از رسول خدا بله به دست بیارن و گفته. حالا مواردی هم مطرح کردم، مثلا این حدیث و این حدیث و این حدیث رو مثلا مستقیما از رسول خدا. بعد ایشون میگه خب من وقتی این حدیث رو دارم بی نیاز از ببینید اینجا باز دوباره یه نکته ای رو حتما حضرت عالی مستحضر هستید. یه نکته اینه که مرحوم آخون، مرحوم شیخ در رسول ما، یه سنت محکیه داریم، یه سنت واقعیه داریم، وقتی یک کسی میگه آقا من از این حدیث بی نیازم، منظورش این نیست که سنت واقعی رسول خدا من بی نیازم. این احادیث سنت مکیه است، ما به ادله حجت خبر واقعیت میخوایم اینو درست کنیم. مگه اینا قطعی هن؟ این حدثنی هایی که تو روایات ما هست تاج سر ماست، همه قبول داریم، ولی ما اینا رو با ادله حجت درستش میکنیم. اگر یک کسی گفت آقا من از این بی نیازم، نه اینکه میخواد بگه من از سنت واقعی بی نیازم، بله وقتم تمومه، نمیخواد بگه من از سنت واقعی بی نیازم، از این سنت مکه، خب چه اشکالی؟ یعنی یک کسی اگر واقعا ثبوتن برسه به همچین مقامی که بتونه مستقیما با ائمه ارتباط برقرار کنه، خدمت امام زمان مشرف نمیشدن خیلی از اعظم، خب مستقیم از حضرت دریافت دستور بکنن، دریافت دستور، خب چه اشکالی داره؟ چه عیبی داره؟ با اگه با امام زمان میشه مرتبط بشه، با قیه امام میشه مرتبط شد، با رسول خدا میشه مرتبط شد، حضرت عالی که الحمدلله استاد فلسفی و مراتب نفس و مراتب عالم وجود رو میدونید، اینها با هم دیگه ارتباطش چه مشکلی داره؟ اون وقتی میگه من از این حدثنی بی نیازم، نه اینکه خدا نکرده میخواد بگه آقا من روایت پیغمبر سنت واقعی که دو لب مبارک رسول خدا بیاد بیرون، من به اون احتیاج ندارم. نه، میگه شما اینو با ادله حجت خبر واحد درست کردید، من به مرحله رسیدم از این ادله حجت خبر واحد مستغنی شدم. بله، حالا ای حالم، پس بنابراین این مسئله، من اینو خواهش میکنم حضرت عالی که هستی سروران عزیز، اگر فرصتی فرمودی کتاب مطالعه بفرمایید، اینها به احادیث بها میدن، ما یه جوری عرفا رو مطرح نکنیم که به احادیث بها نمیدن، به قرآن بها نمیدن. مطالبی را که از جناب ملای رومی صاحب مثنوی فرمودی که گفته مثنوی من قرآنه، اینا رو باز حضرت عالی الحمدلله علیه. ببینید، من عرض کردم یه قاعده خوبی هست که در علم تفسیر و اینها بیان کردن، رد محکمات به متشابهات، یه اصلیه. ببینید مثنوی 100 جا، بیش از 100 جا اصلا یه کتابی نوشتن در مثنوی، اشعاری که مثنوی گفته و عین قرآن کریم، یعنی متن قرآن رو به شعر در آورده. بله، جمله ذرات عالم در نهان با تو میگوین، روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. این نمیخواد همین آیه رو بگه و ام شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحا، عین قرآن، شعرش عین قرآنه. خب اینم بیارین کنار این، ببینید این مثل این جریان میشه که بعضی که میخوان بگن مثلا یا آقای سنیه، میگن همین کلماتی که در متن مثلا خلفا، خب بابا این کلماتو گفته، در کنارش ببینید تعاریفی از اهل بیت در وزان تشیع هم گفته یا نگفته، اون وقت اینجا اینا رو بذاریم کنار هم. مثلا قاعده تفسیر اینه، نه اینکه ما یک کلام بگیم. ایشون وقتی، خب حالا اینو میخوام بگم، ایشون گفت آقا مثنوی من قرآنه، از اون ور ما میبینیم ایشون 100 تا بیشتر، از که مالا من 100 تا میگم بگم، اشعارش این حدیثه، یعنی متن حدیث رسول خدا رو به شعر در آورده. چه زیبا که واقعا بر دل فارسی زمان ها میشه. خب اینا میذاریم کنار هم، جمعش به چی میشه؟ جمعش به این میشه، این میخواد بگه آقا آن چیزی که من دارم میگویم حقیقتا و واقعا همون تعلیم قرآن است، تعلیم قرآن است، علوم قرآنی است که من دارم میگم، این کتاب من هم قرآنه به این معنا. و اون شعری که شیخ بهایی میگه، شیخ بهایی درباره مثنوی در کشکولش اینه دیگه، میگه من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب هست. بله بله هست کتاب، بله. حالا این بیت دومش یادم رفته، تشبیه میکنه، میگه کتابش مثل قرآن، هادی بعضی و بعضی را مضل، بعضی را هدایت میکنه، بعضی را اذلال میکنه. خب این که کتاب داره، یعنی شیخ بهایی میخواد بگه این کتاب ما انزل الله مثل بقیه کتب؟ نه، میخواد بگه محتوای این همون محتوای قرآنه. اینا رو بذاریم کنار هم، ما اینا رو که کنار هم بذاریم به یک جنبندی میرسیم. این کار فنیه که در علم اصول ما اینو یاد گرفتیم، در علم تفسیر به کار میبریم. و الا ببینید اگر اینطور باشه که ما یک کلام بگیریم و بقیه رو بذاریم کنار، و خود قرآن ما هزار تا اشکال توش در میاد، من آیت جبر رو بگیرم بقیه رو بذارم کنار، ما باید محکمات و متشابهات کلام هر متکلمی را جنبندی کنم. بعد نتیجه، نمیخوام بگم درسته، ممکنه ما به این نتیجه برسیم که واقعا غلط، اما میخوام بگم این که ایشون میگه این قرآنه، این وحیه، این چیز، اینا قابل تفسیر به وسیله رد المحکمات، رد المتشابهات الی المحکمات. ما این کار انجام بدیم، این کار انجام بدیم، بعد ببینیم آیا واقعا به یک نتیجه میرسیم یا به نتیجه نمیرسیم. من نظرم اینه که به این نتیجه میرسیم. در باب عصمت هم که حضرت عالی مکررن دوباره تکرار فرمودید، من خواهش کردم اگر امکان داره بذارید این تو بحث حجیت، ما از اول حجیت چه اصلا درست کنیم، ببین اصلا حجیت چجوریه و در چه مرحله، بعد اون وقت ببینیم حالا این حجیت به چه معناست، از توش عصمت در میاد یا ازش مسئله های دیگری در میاد. این فراز انشاءالله پروندهش بازه و ما در جلسه آینده انشاءالله اگر عمری باشه توفیق باشه در محضر استاد عرض خواهیم کرد. خب پس جنبندی عرایض من در رابطه با فرمایشات جناب استاد سبحانیانی شد که اولا اون چهار ویژگی که ما گفتیم در کتاب‌های عرفا در کنار اون مطالبی که حضرت عالی نقل کردید، اینها فراوانه و الی ماشاءالله. آدرسایی که خدمتتون عرض کردم اگر هم خواستید باز هم آدرسا رو میارم. و اما این که اینها بی اعتنایی به احادیث هستن، این چنین نیست. بی اعتنایی به آیات قرآنن، حقیقتا این چنین نیست. اینها به آیات قرآن اعتنا دارن، به احادیث اعتنا دارن و مستندش دیگه کتابهایی هست که هست. اگر یه وقتی فرمایش کرده تالی فرمودید، ممکنه نسبت به سنت مکیه بگن خب این سنت مکیه است، ما به سنت واقعیه رسیدیم. ثبوتا هم محال نیست که کسی به سنت واقعیه برسه، محال نیست. حالا انسان‌های اوحدی به فرمایش حضرت عالی میرسن، ولی محال که نیست. حالا اثباتاً ایشون تو اون درجه بوده که همچین ادعایی بکنه یا نه، نه. و آخرین مسئله که خدمتتون عرض کردم، اتصال این تراث عرفانی رو ما نگاه کنیم، با یک نگاه کلان به این مجموعه نگاه کنیم و بعد بگیم آقا این مجموعه همون کارهایی که در بقیه علوم میکنید. حضرت عالی که متخصص علم کلام هستید و در نهله‌های گوناگون کلامی بحث کردید، شکر الله مساییکم، آیا واقعا علم کلام یک حالت داشته؟ چقدر متحول شده؟ چقدر الان متحول شده؟ بعد ما بیام بگیم آقا اگر شما میخواید بحث کنید پس بریم فقط اون، نه، اونا رو میبینیم، اینا رو میبینیم. من الان در اینجا به عنوان مدافع کلام از کدام مرحله از کلام دارم دفاع میکنم؟ از اون مرحله ناقصش کلیاتش، بله کلیاتش قبول داریم، کلیات کلام قدمایی با کلام متأخرین کلیاتش که یکیه، ولی در جزئیات خیلی متفاوت شده. خب ما الان به عنوان یک مدافع میام میگیم آقا در نگاه کلام کلیات قابل قبوله، جزئیات نه خیر، قدما اینطور گفتن، متأخرین اینطور گفتن و در سایر علوم هم همینه. الف عرفان هم مستثنای از این قاعده طبیعی کلی صحیح بر اساس حرکت عالم وجود به سمت کمال نیست، این هم همینطوره. فرمودید این چون مطالب شما میگید اونا نگفتن، کلیاتشو گفتن، بله، ولی در جزئیاتش بله تفاوت هست و بنده قبول دارم، ولی بنده هیچ وقت نمیگم عرفان محی الدین از اصل باطله، هرگز من همچین حرفی نمیگم. عرفان محی الدین و کلیاتشو بنده قبول دارم، ولی در جزئیات و فروعاتش در همین مباحث شهود که حضرت عالی اشاره کردید، انشالله بعدن که بحث های مصداقی شد خواهیم گفت بعضی از این مکاشفات قابل قبول نیست و مشکلاتش چی، ولی کلیتش رو ما قبول داریم، از کلیتش دفاع میکنیم و متأخرین آمدن نقایصش رو برطرف کردن. من خصوص اون زمان و محور متأخرین هم خدمتون عرض کردم، از زمان مرحوم اسد علی شوشتری و به دنبال ایشان ملا حسین گلی همدانی، آخوند ملا حسین گلی همدانی، به دنبال ایشان مرحوم چشم اسد احمد کربلایی، مرحوم قاضی، مرحوم علامه طباطبایی آیت الله بهجت، این سر ما اسم اینو میذاریم عرفان فقاهتی شیعی. اینها روی مطالب گذشتگان بسیار تأمل کردن، تعلیقه دارن، حواشی دارن، توضیحی، تکمیلی و انتقادی. تقدیر و تشکر.
من پیشنهادم این است که از آقایون ما یه عذرخواهی کنیم، وقت سوالشون رو بگیریم، یه نوبت دیگه گفتگو کنیم،
چون میترسم اگر فردا باشه دیگه،
نه چون بحث اگر مبهم باشه شما بعد صحبت کنید، اگه مبهم اینجوری بمونه به نظرم بحث فردا هم به نتیجه نمیرسه.
اجازه کی باید تموم بشه؟
نه نه، اجازه بدید که الان به جایی که با سوالات ای آیون موافقن، به جای سوال چند دقیقه من صحبت میکنم، چند دقیقه شما، که حداقل بتونیم محل نزاع رو روشن کنیم.
ما کلا بازم منم بعدم باز صحبت
کنیم، صحبت کنیم،
نه شما
صحبت کنیم، نه دیگه ببینید،
من خواهش میکنم بذارید به فردا، من که نیروم تمام شده، نیروی حریر دیگه تمام شده. من خواهش میکنم، عذر میخوام اینو عرض میکنم، بنده با زبان روز امروز با اجازه حضرات 4 جلسه اجرا کردم. واقعا ضعف شدیدی من رو، چون زبان روزه بودم، ضعف شدیدی گرفت، ولی چون قول داده بودم اینا، الان اومدم الان جلسه ما 1 ساعت و خورده‌ای گذشته. منم سنم بالاست، به این معاصر سیاه من دارد
شنیدن اشکالی نداره، مشکلی نداره. اگر ببین ناجوالا،
اگر محبت کنی،
نه یه نکته مهمی اینجا وجود داره بر سر
خب
ما یه سری،
اگر اینه با جوابشم
نداره چند دقیقه شما هم صحبت کنید. نه ببینید
ببخشید دوستان،
ما الان داریم بر سر یه مفهوم و اصطلاحی صحبت می‌کنیم. حسنالی میفرماد در کتاب فتوحات مسائل اخلاقی فراوانی هم وجود داره، مگه کسی منکره؟ در کتاب فتوحات و کتاب ابن عربی از آیات و روایت هم استفاده شده، مگه کسی منکره؟
جناب استاد
صحبت ببینید، ما وقتی
اینا جوابش عرض کردم، بیان حضرت عالی زمانه ای بود که اینا به آیات و روایات توجه ندارن. من
نه، کی گفته توجه ندارن؟
اگر اجازه
بفرمایید، نمیتوند آیات و روایات میزانه.
اگر اساتید معظم اجازه بفرمایند، ما کلن به لحاظ وقت جلسه ما حدوداً 15 دقیقه دیگه از وقت جلسه‌مون باقی مونده که در این 15 دقیقه یا ما باید پرسش و پاسخ عزیزان رو داشته باشیم که سوالاتشون رو مطرح بکنن، اساتید پاسخ بدن، یا این 15 دقیقه رو دو تا تایم 7 دقیقه در خدمت عزیزان باشیم، چون بناست که به مناسبت میلاد پربرکت امام مجتبی علیه السلام مدعی هم در پایان جلسه داشته باشیم.
مرخص کنیم، ما خیلی
نمیتونیم
بگیم باور کنیم.
من اجازه بدید 5 دقیقه هم بذارید روی اون 4 تا درسه،
من حاضرم، ولی باور کنین الان نیروی من دیگه تمام شده، ولی من حاضرم اگه فردا زودتر بیاییم در خدمتتون هم هستیم، چون واقعا الان ضعف گرفته من دیگه.
خب
اگر میخواییم بحث رو تنقیح کنیم که فردا از ابتدا بتونیم واقعا به بحثمون برسیم، چون جلسه امروز برای تنقیح مفهوم شهود و مختصات شهود بود، با این بحثی که مطرح شد به نظر من اصلا بحث گم شد. ما سخنمون در باب شهود عرفانی بود، شهود عرفانی در تاریخ عرفان تعریفی داره.
پس این متقن... هفته ایغیر ما خدمت شما بعد هستیم.
ببینید من چند نکته رو خدمت محضر از تو استاد بگم. این نکته که در کتب عرفانی مطالب اخلاقی از اون دست که فرمودند بسیار خوب است. خود بنده‌ای که از کسانی هستم، اگه دوستان کتابخانه شخصی من ببینن، شاید یکی از غنی‌ترین کتابخانه شخصی در حوزه عرفانه. اساساً خیلی هم علاقه دارم، شیرازی هم هستم، حس و حالم هم به همین چیزا میخوره، آدم بخونه کیف کنه حال کنه. ببینید بحث‌های خوب در این کتب هست که بحثی نیست، ما در مشترکات که بحثی نمی‌کنیم، ما در اختلافات میان مکتب عرفان و غیر عرفان بحث داریم. اختلافات اینجاییست که من عرض میکنم، یا از تالی معتقدید این از همون مواردی است که متأخرین آمدن نظریه قدما رو نقد کردند و امروز چیز دیگری میگویند، بسم الله با دفاع کنید، بفرمایید ابن عربی و شارحانش اینگونه گفتند، اما نهله متأخرین اینگونه نگفتند. من عبارت متأخرین میخوانم، شما میگید وارد مصداق نشو. من میخوام بگم اون متأخرین، ما از مرحوم قاضی و شاگردان قاضی همین هایی داریم که امروز در مشهد آثارشون داره منتشر میشه، من اینا رو دارم. اگر مرحوم قاضی هم همین ها رو فرمودن، سخن اینها با ابن عربی و سید حیدر و آملی و بایزید بسطامی هیچ تفاوتی نمیکنه. بنده گردن میگیرم در یک جلسه ای بنشینیم عبارت به عبارت اینها رو مقایسه کنیم، پس تحولی اتفاق نیفتاده. ببینید شما از تاریخ تحول دانش صحبت میکنید، حرف بسیار خوبی است. اتفاقا ما امروز نشستیم تا در تاریخ عرفان تحول ایجاد کنیم، تعبد رو برداریم. من اشکالم این است که به عنوان کسی که با تاریخ تفکر اسلامی آشنا هستم از جمله عرفان، میگم کمترین تغییر در تاریخ عرفان رخ داده به دلیل توجیه و تعبیلات. یعنی من یه مطلبی خودم دارم، این رو به نام فلان عارف میگم، پای اون مینویسم، یه حرفی اینجا میزنم در ملأ عام، همونطور که فرمودن برای عوام یه جور حرف میزنم، برای فقها یه جور حرف میزنم، تو محفل سری میرسم یه جوری میگم،
این درست نیست، این با تاریخ تفکر سازگار نیست. اتفاقا بنده ادام اینه در جلسه آینده از محضر استادی استفاده میکنم که تاریخ عرفان ما در مسئله شهود بر همین ممیزاتی که بنده عرض کردم ایستادگی کرده و هنوز در همین مسلک اخیر اون مقداری که ما ادبیاتشو داریم داره تأکید میکنه و این یک نوع تخلف و عقب ماندگیه. این همون چیزیست که تحول نیست. ما در تاریخ عرفان ببینید وقتی ابن عربی این حرفو زده، من یه عبارت میخوانم، ابن عربی از بایزید نقل میکنه، از ابو سعید ابوالخیل نقل میکنه، از صد عارف دیگر در تأیید خودش صحبت میکنه، بعد شراحش همین رو ذکر میکنن. قیصری در شرح فصوص مطالبی رو میگه در همون اواخر در دو جا به طور صریح حرفا رو میزنه، میگه خیلی حرف عجیب غریبی در آمد. به من ایراد نکنه که این با عقل سازگار نیست، با حکمت نظری، چون شیخ ما در اولش گفتی را از پیغمبر گرفته، مان رسول خداست. این که بفرماد محکمات متشابهات به محکمات، اتفاق من ارزم همین. ببینیم محکمات اندیشه عارفان در مسئله شهود چیست، متشابهات رو به او برگردونیم. کاری که از تالی میکنید محکمات عبارات که صریح در معنای شهود مطلب گفتن، مختصاتشو گفتن، این رو داریم برمیگردونیم به اینکه یک کسی در قلبش نسبت به خداوند متعال محبت داره. من به نظرم این خلاف مبانی عقلی است. پس کلیات بحث من اینه، اگر حضرتالی با این عبارات و نکاتی که ما داریم میگیم و معتقدیم، اگه خواستید مستنداتش انشاءالله در قالب یک کتاب شاید 300-400 صفحه منتشر میکنیم، حضرتالی معتقدید که این عبارت ابن عربی نیست، قیصری در شرح فصوص اینو نگفته، قونوی این رو تایید نکرده، من 10 عبارت به 10 آدرس در هر مطلبی که گفتید ذکر میکنم، شما دو راه دارید، یا باید بگید این عبارات درستی نیستن، یا اگر توجیه میخوایم بکنیم باید از درون عبارات خود اون فرد بیاریم و توجیه کنیم. این که ما در باب مولوی میگیم اون میگه قرآنه، میگه آقا فرزندش داره میگه آقا من همین رو گفتم، همین که شما از سالی فرمودید که آقا منظور من این نیست که قرآنه، این تفسیر قرآنه. بهش میگه ای خر چرا این حرف رو میزنی، قرآنه، روم مبانی عرفانیش قرآنه، چون اون معتقد است استدلال میکنه، تعلیل میکنه، در تعلیل دیگه نمیشه توجیه کرد. میگه چرا؟ چون میگه همه حقایق در قرآن کریم چجوری بر زبان پیامبر جاری شده، بر قلبش و در زبانش، اینم بر قلب و زبان من آمده، من فرق بینهما. اگر فرصت شد همه آخرین جمله، من از فتوحات 100 مکاشفه میارم که یک به یک این مکاشفات دقیقاً میگه مکاشفه رسول خداست. در همون اوائل فتوحات نگاه کنید، در ذیل بحث وجوب صلات جمعه میگه وقتی که میخواستم من در باب صلات جمعه بنویسم مکاشفه‌ای برام حاصل شد، زمین رو دیدم که زمین نداشت، مکان نداشت، چنین و چنان بود، دیدم در سطحش ای آیات آمده، تعجب کردم، یهودم پیامبر اکرم ظاهر شد، رسول خدا، گفت دیدی اینها رو؟ گفتم بله. میتونی این کار کنی؟ گفتم نه. گفت این همین چیزی که بر تعبیر ابن عربی است، همین طور که این آیات بر تو نازل شد، همه آیات قرآن همین گونه بر من نازل شد. من عرضم اینه، اگر میخواهیم این عبارات رو متشابه کنیم باید محکماتشو نشون بدیم. اگر این عبارات در این متون هست، معنای دقیقش هم تو که فهمی اجتهادی، ای که اجتهادی نشد که من 4 تا عبارت از یه گوشه کتاب بگیرم بگم مطالب خوبی دارن، اونی هم که من عرض کردم آخرین عبارتم، خواهم گفت در جلسه آینده، مبانی شهود در عرفان اجازه نمیدهد به عارف که کتاب و سنت رو معیار شهود خودش قرار بده، چون از دیدگاه او شهودش حقیقت و جوهره قرآن کریم و روایاته. میفرماد اینا سنت واقعیه میگفتن، اتفاقا حرف من همینه، از دیدگاه اهل عرفان سنت ظاهریه اونی است که در کتب آمده، از پیغمبر نقل شده، سنت واقعی اون است که بر قلبشون آمده. جلسه آینده خواهم گفت امکان دارد، ما بس در امکان داریم، بس در اون چیزی است که واقع شده، نسبت به پیامبر اکرم داده شده. آیا اون چیزی که به عنوان شهود گفته شده اون رو معصومانه تلقی کردند و بر او حکم راندند و تاریخی هزاران شرح و تفسیر و توضیح نوشتند و مریدان حول اونا بر این محور آمده؟ ما اینا رو میتونیم توجیه کنیم. سخن در همینه، میگه سنت واقعی اینه. حالا خواهم گفت من در جلسه آینده. اگر این باشد هر کسی میتواند سنت واقعی رو بر قلبش جاری بشه، اون رو منتشر
در جلسه بعد نشونات تمه بحثشون رو خواهیم داشت. با اینکه استاد زمانی فرمودن به لحاظ جسمی اذیت هستن،
ما عذرخواهی میکنیم ازشون انصافا، چون میخواستم یه داره بس تنقیح بشه برای جلسه آینده.
هفت دقیقه دوم رو خدمت ایشون هستیم که بحثشون رو تکمیل بکنن. پرسش و پاسخ انشاءالله در جلسه فردا شب که خدمت عزیزان خواهیم بود.
خب من فکر میکنم دیگه بازم من یه هفت دقیقه دوباره تکرار حاجه ها که تکرار کردن، ما هم دوباره همونا رو، تفاوت عرفان متأخر با عرفان محی الدین گفتم در کلیات نیست. کلیات مبانی شهود، حجیت شهود، ویژگی های شهود یکسانه. تفاوت که در جزئیات فرمودید اینها را نشان بدهید، نقدهایی است که از همین متأخرین، از جناب سید حیدر آملی و دیگران بر برخی از مکاشفات و دیدگاه های محی الدین وارد شده. علامه طباطبایی در بسیاری از مسائل بر جناب محی الدین انتقادهایی دارد. عرضم به حضور شما که شاگردان علامه طباطبایی به همین کیفیت، مشهد را که اسم بردید که من خیلی دوست داشتم که اسم نمی بردید، ولی حالا اشکالی نداره، در مشهد هم به همین کیفیت. کتاب ایشون رو من حالا اگر خواستید آدرس رو میدم، ایشون از استادشون نقل میکنن که استاد ما فتوحات رو که میخوندن مواقع اشکال در فتوحات رو بیان میکردن که اینجاها مطلبی که گفته درست نیست و صحیح نیست، ولی کلیات همان است. باز هم تکرار میکنم، کلیات عرفان نظری در مبانی مختلف ثابت و غیر قابل تغییر، کمان که در علم کلام هم اینه، در جای دیگه هم اینه، اون کلیات و اصول همینه، از جمله همین بحث مبانی شهود که فرمودید که انشاءالله جلسه بعد بحث خواهیم کرد. در جزئیات و موارد عرض کردم مرحوم علامه طباطبایی دارن، فیض کاشانی داره، سید حیدر آملی داره، دیگران هم دارن. این مثل نقدهایی است که به بعضی از استوانه‌های فقه و اصول هم متأخرین داشتن، ولی کلیت فقه عوض نشده که حالا ما هی بگیم آقا اگر تحول، پس شما باید همه ی حرفای فلانی بگید باطله. نه خیلی، ما هیچ وقت همچین حرفی نمیزن و نخواهیم زن. اصول و کلیات عرفان نظری غیر قابل تغییره، از جمله همین ویژگی. فرمودید که اینا تو کتاباشون مطالب اخلاقی کم لطفی میفرمایید، اینا بحث اخلاقی نیست، اینها مباحث زیربناییه. اصلا بحث حب الله شالوده تمام مباحث عرفانه. والعجب که حضرت عالی رو میفرمایید، اصلا اینو میگم فنا بدون خوب اصلا امکان نداره چنین چیزی. خوب به الهی کشف تام که تأکید میفرمایید اصلا بدون محبت امکان نداره. شما خب فسوس که الحمدلله مطالعه کردید، سایر کتاب رو مطالعه کردید، منازل سایر اون منزل خوب رو بیانید چی میگه و میگه بدون این اصلا امکان نداره شما به خدا برسید. بحث اخلاق نیست اصلا اینجا، عرفان اصلا هویتا با اخلاق فرق میکنه، اصلا دو تا علم متمایز با موضوع و با روش و با غایات و با مبانی و اصول متفاوته. وصایای محی الدین که عرض کردم اونجا مطالب مبانی عرفان رو ایشون داره اونجا مطرح میکنه، تک تک روایاته. من دوباره خدمتون عرض میکنم این عجیب است از حضرت عالی و واقعا عجیبه. چطور میفرمایید که اینا میگن معیار کشف شهود قرآن و سنت نیست؟ صریح عبارت من فردا براتون میارم
ان شاء الله. فردا در... 10 تا عبارت
اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. در معیار سنجش، حالا این بحث 5 6 ما بود که قرار بهش برسه، چی میگن اینها؟ کتاب الله قطعی، سنت البته نه هرچی قطعی، کتاب الله قطعی، سنت قطعی، عقل قطعی، و بعدش هم میگن انسان کامل که همون استاد یا به تعبیرشون مثلا مرشده. چهار معیار ذکر میکنن و میگن اصلا امکان نداره کشفی با قرآن مخالف باشه. بله، نحوه فهم قرآن متفاوته. مسئله فقها رو من خواهش میکنم این بحث تعارض عرفا و فقها رو ما یه مقداری روش بیشتر بحث کنیم که خدای ناکرده یه وقت تقابل سوی نشه. ببینید، عرفان با بحث فقاهت، همونطوری که خیلی ها گفتن، خب فقه اکبر و فقه اصغر تقسیم میکنن، فقه اصغر و فقه اکبر. خب این جریانی که میگه موحدی، میگه ما از علماء رسوم میترسیم، از فلان میترسیم، اینها فقهای ما خب چند دستن؟ یک دسته فقهایی که اصلا ورود در مسائل عرفانی نمی کنن، اصلا ورود نمی کنن، در زمان خودمونم بوده، قدیمم. یک دسته ورود میکنن و احتیاط میکنن، یک دسته ورود میکنن و تکفیر میکنن، این دسته سوم. و الا اینا با فقها، با فقهایی که تکفیر نمی کنند و چیز نمی کنند که مشکلی ندارد، که میگن ما واهمه داریم از این جهت، و الا اونها خودشون متشرع به شریعت هم. توجه فرمودید، این که قرآن معیار نیست، قرآن ملاک نیست، ابداً چنین چیزی نیست. بله، آیا معیار ظواهری است که، چون اگه تو بحثای باطنی میخوایم وارد بشیم باید با باطن قرآن و با ظاهر قرآن که تطابق با باطن داره وارد بشیم، نه تلقیات اولیه، نه تفاسیر اولیه. باز اونجا فرمودید که پسر مولانا میگفته، این تفسیر مولانا گفته، نه خیلی خود قرآنه. همین رو میخوام عرض کنم، آقا تفسیر داریم، تا تفسیر چه تفسیری؟ تفسیر انفسی داریم، تفسیر آفاقی داریم، تفسیر باطنی داریم، تفسیر ظاهری داریم. آیا کلامی که مثلا مثنوی میخواد بگه، میخواد بگه آقا مثلا این عباراتی که من میگم، برداشتایی که من از قرآن میکنم، با تفاسیر مثلا ادبی و چی و چی رو هم یکیه؟ قطعا یکی نی. این تفسیر کجا و اون تفسیر کجا؟ اون تو ذهنش بچه اون بوده که اون تفسیر رو میگه، میگه نه خیر، همچی تفسیری نیست، تو اگه تو ذهنت اون تفاسیره، حرف من اونها نیست، جوهره علم من از همون جوهره علم قرآن کریمه. اینو میخواد، ما اعتقادمون اینه و بر اساس همون مسائل بقتش. حالا از کنم دیگه، حالا اینم که دوباره تکرار شد، همون فرمایش حضرت عالی تکرار میگه، وقتی که به تکرار میرسه من دیگه فکر میکنم حاجی آقای حسینی خودشون باید بزنه.
تشکر میکنیم از هر دو استاد معظم که ادقای بحث کردن. دو تبیین و دو تقریر رو از ویژگی های کشف و شهود از هر دو استاد داشتیم. انشالله در جلسه فردا شب ما اون نقاط که دو استاد معظم اختلاف نظر دارن در بحث کشف و شهود، این رو داشته باشیم و بعد ادله‌ای که اساتید معظم برای اون مدعای خودشون مطرح میکنن بیان بشه و بعد هم انشاءالله رحمان بررسی و حجیت این کشف و شهود از نگاه عقل. با توجه به اینکه وقت تمام شده و قراره که انشاءالله از مدح اهل‌بیت استفاده بکنیم، پایان جلسه رو اعلام میکنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد و استفاده میکنیم از مدعای ایشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن ولیک حضرت ابن الحسن صلواتک علیه و علی في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك سواء وتمتعه فيها سبيلا. صلوات صلوات اللهم صل. ابر کرم خدا ببارد امشب، نومید کسی را نگذارد امشب، شکرانه میلاد حسن سبط علی، زهرا به مدینه جشن دارد امشب.
بم شد، صدا بم شد.
یا حسن سلاله آدم به تو نازند عالم و آدم، تو کریمی و پیشت احسان، ز تو هر مشکلی شده آسان. ما شکست دلان گدای توییم، هر چه هستیم آشنای توییم. ای مدینه قسم به موی حسن، مرغ دل پر زند به سوی حسن. در بقی دل گرفته جا امشب، شده مهمان مجتبی امشب. ای جلال کبریایی از رخت پیدا حسن جون، وی به سیمای تو خانا علم الاسما حسن جون. مجمع الاسمی از اون رو نام نامیت حسن شد، احسن الله بر چنین حسن و چنین سیما حسن جون. چون پیمبر دید سیمای تو را، شام ولادت زد تو را بس بوسام بر عارض زیبام حسن جون. ای گل یا سمن یا امام حسن، ای گل یا سمن یا امام حسن، ای گل یا سمن یا امام. شیوه آزادگی از زندگانی تو پیدا، راه بند پروری شد از تو پا بر جا حسن جون. صلح تو زد پرده یک سو از ریاکاری دشمن، کرد دشمن را شکیبایی تو رسوا حسن جان. ای گل یا سمن یا امام حسن، ای گل یا سمن یا امام حسن، یا امام حسن یا امام. تا نبرد کربلا بهر حسین گردد مهیام، سب کردی روز و شب در ناروایی حسن جون. کریم اهل بیت امشب، روا کن حاجت ما را، مرانی از درت ما را، به جان مادرت زهرا. حسن جانم حسن جانم حسن جانم حسن، شالام مدینه. حسن جانم حسن جانم حسن جانم، گل دامان پیغمبر عزیز مصطفایم من، سرور سینه زهرا امام مجتبایم من. حسن جانم حسن جانم حسن جانم، حسن جانم، حسن جانم، حسن حسن جانم. دل می تپد به سینه که دلدار می رسد، از شهر عاشقان خبر یار می رسد. ای باغبان گلاب بزن کوچه باغ را، کمشب گل بهار به گلزار می رسد. ای عاشقان، ای عاشقان، مجمرو اسپندتون کجاست؟ اون کس که واکند گره از کار میرسد. حسن جانم، حسن جانم، حسن جانم، حسن جانم، حسن جانم، حسن جانم، حسن. معاشران گره از لطف زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. حضور محفل انس است و دوستان جمعند، و این یکاد بخوانید و در فراز کنید. رفتن ز در تو ناامیدی دارد یا امام حسن. عرضم با همین دو بیت تمام، انشاءالله مدینه تو رسول باشیم چنین شبهایی. رفتن ز در تو ناامیدی دارد، موندن به درت رو سپیدی دارد. آقا جان من هیچ نگویم، من هیچ نگویم که تو خود میدانی، عید آمده است و عید عیدی دارد. صلوات. با کسب اجازه از محضر اساتید بزرگوار، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها، استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر. توسل و محفل ما رو مورد عنایت و توجه خاص امام مجتبی علیه السلام و حضرت زهرا قرار بده. عیدی ما رو فرج امام زمان، زیارت مدینه، کربلا مرحمت فرما. مشکلات اقتصادی مردم، گرفتاری، مشکلات نسل جوان به حق امام حسن برطرف بفرما. شهدا، اموات پدر مادر، گذشتگان، علما، صلحا، امام راهی، شهدای مدافع حرم، مدافعین سلامت، دیگر عزیزان، همه را سر صفه احسان امام مجتبی میهمان فرما. عاقبت امر ما را ختم بخیر گردان. شب عید است داده برات به گل روی آقا امام حسن صلوات.